أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغهم منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 104مین جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت امام جواد علیه السلام، جواد الائمه علیه السلام رو. انشالله که هممون رو مشمول لطف و عنایت و جود و توجه حضرتش قرار بده. در روایتی که از حضرت در کتاب کشف القمه آمده، حضرت فرمودند ثلاثون یبلغن بالعبد رضوان الله، سه چیز است که میرساند به عبد رضوان خدا را. رضوان مصدر از ماده رضوه که همون فعلش میشه رضیه، معنی خوشنودی. اون تا مسئله خوشنودیه به خدا و اینکه آدم حس کنه خدا از او خوشنوده، چون یک مرحله و مرحله یک مرتبه بسیار بالایی است که انهو همین حس خوشنودی خدا نسبت به فرد و اینکه خدا ابراز کنه خوشنودیش رو شده یکی از نعمتهای اخروی و رضوان من الله اکبر، که اساساً بعضی ها در همین نعمت بسشونه همه چی، همین که از ما خدا راضی باشه. داریم در بعضی از روایات سابقا دیدم که میگه خداوند یه بهشتی داره، نه درخت داره، نه حوری داره، نه رود داره، نه هیچی نداره، ولی اونجا رضوان داره، رضایت داره. کنه او تمثل اون حسیست که فرد میگه آقا من هیچی نمیخوام جز این که تو از من راضی باشی. حالا خلاصه اگه آدم دنبال اینه، سه چیز که انهو معده کمککار برای رسیدن به این: کثرت الاستغفار، اولیش زیادی استغفار. آدم طلب غفران و مغفرت نسبت به تمام خطاها و کمگذاشتنهایی که داشته از خداوند داشته باشه، که همه هم به این نیازمنده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم جزو برنامه روزانه شون استغفار بوده دیگه، اون که جای خود داره، ما که دیگه قطعا نیازمند. و حفظ الجانب، دومین مورد از مواردی که رضوان خدا، خوشنودی خدا رو به دست میاره، حفظ. حفظ معنی پایین آوردن، جانب یعنی اطراف، کنایه از تواضع، که انسان متواضع باشد، خودش رو پایین بیاره، کاری به مرتبه اجتماعی و کاری به علم و کسوت و هیچی نداشته باشه. در مقابل اون کسی که احیانا ممکنه مقام دنیاویش پایین تر باشه، انسان متواضع باشه، متکبر نباشه. اون چیزی که بعضن پشت سر طلبه ها میگن و بعضن هم راست میگن، بعضی از طلبه ها خدای نکرده این جایگاهی که قرار گرفتن یک احساسی بهشون داده که از همه عالم برترن. این احساس احساس خوبی نیست. از درون بدانیم صنفمون صنف شریفیست، ولی در رفتار و کردار بعدن برمیگردیم شهرستان، رفیقی، دوستی، پدری، مادری، برادری یه مطلبی میگه، ای بابا من طلبم، تو چه میفهمی؟ تو که اصلا بلد نیستی، تو اینا رو مگه خوندی؟ تو تخصص نداری؟ یه نگاهی که طرف احساس میکنه این چقدر خودش رو باد کرد، حالا چه خبره؟ یه طرف اومد حوزه، یه ضربا ضربا هم روزای اول و خلاصه نشسته بود تو حوزه، اینجوری وجب میکرد که الان علم به کجای من رسیده دیگه، الان چه خبر شد؟ در حالی که خب انسان باید متواضع باشه، و داریم در احوالات بعضی از بزرگان، در معصومین داریم، میتونم از معصومین مثال بزنم، ولی تعمدن به بزرگان مثال میزنم، نزدیکتر به عهد خودمون دیدیم بعضی ها رو که واقعا طلبه ها احساس نمی کردن که این فرد از من بالاتره. داریم جز بزرگان حاضر در حوزه داریم کسانی که نقل میکنن وقتی میری پیشون احساس میکنی او از تو بالاتره، اینقدر متواضعانه، اینقدر خازانه با طرف صحبت میکنن. و مورد سوم کثرت و صدقه، سومیش هم که زیاد صدقه دادن، انسان اهل بذل و بخشش باشد، چه در علمش، چه در مالش، چه در بالاخره هر نعمتی که خدا به او داده یک صدقه و یک زکاتی بر عهده‌اش آورده. خب اما برسیم به ادامه مباحثمون تو باب تفاعل. همین ماده رزوه رو ببریم تو باب تفاعل، یه صرف فعل داشته باشیم. انشالله قدم نورسیده مبارک باشه. آقای گنجلی خانی ایشون نورسیده ما هستن و در خدمتشون باشیم، ببینیم که ایام کرونا و بالاخره اومیکرون چه تأثیراتی در صرف فعل ایشون گذاشته. چی؟ نه خودشون، اصلا خودش نورسیده است. خب اون که آدم بالاخره با این شرایط روزی 7-8 بار خودش احساس میکنه که ولی ایشون خودش بالاخره نورسیده است. بفهمید، رزوه رو ببرید به باب تفاعل، ماضیش رو صرف کنید. ماضیش ها مسترش رو میگید ترازی. خب بعد بله بله ترازه بس. نه نه این خشک و خالی و لخت و اوریانش، یه لباسی برتنش کنی. خب آفرین، طبق قاعده احسنتون. و بعد ترازی مسترشه، تفاعل ترازو اول واو تبدیل به یا میشه بعد کسره میشه، ولی اینجا قاعده دو مشترک میخوره تو معربه ترازا. بفهم. آفرین. بله بله ترازعی دقیقه 12. ها خب احسن، خیلی خوب، خیلی اثر نذاشت امیدوارم، یک کمی همچین بی تأثیر نبوده، ولی خب بالاخره الحمدلله. خب آقای نور محمدی مجهولش رو صرف کنید، همین فعلی که ماضی شد شنیدی نشد؟ نشد؟ تفاعل مجهولش میشد؟
تفاعل
نه نه متحرک های ما قبل چی؟ متحرک های ما قبل همه رو باید مضمون کنید. تفاعل میشود؟ خب چی میشه؟ تو فو ال. حالا بفرمایید بسازید. فروز و این همون چکش نخورده شد. خب قاعده داره یا نداره؟ ها فروزیه تو رو ز و قاعده چند اینو تبدیل به یا میکنه؟ دوی دوی دوی
مشترک
دوی ناقص، خصوصی ناقص. واو ما قبل مکسور اگه لام الفعل باشه تبدیل به یا میشه، مثل خودت فرض کنید مثلا مجهول این روزه و میشه روزیه، نم همینه. این اون قاعده سه ایه که شما میگید موقع حرف چهارم باشه موقع مفتوح باشه، ولی این قاعده دوه. قاعده دو میگه واو لام الفعل ما قبل مکسور تبدیل به یا میشه. خب تروزیه
روزیه.
خب
روزه
نه
روزیو
نه چی میشه آقای محمدی؟
روزی؟
نه؟ سقیصه میخوایم ما؟ فهمودن تروزیا، تروزیا؟ نه زیو تبدیل به زو میشه، تروزو، نون هم که نداره دیگه، مازیه. خب بله خب تو روزی نه. خب این همون مرده های تصادفیه دانشید تیرلی از روش رد شده بود، عجلل نشان نکم، گفتیم صرف فعل مثل مرده شوریه دیگه، الان هر چی باید بتونی صرف کنی، ولی این فعل خاصتا صرف نمیشه، یعنی هیچ وقت تو روزو نمیبینید. چرا؟ چون لازمه نهایتا، مثلا تروزو انهو، تروزو انهما، تروزی انهو، تروزی انهما، اینجوری میاد. ولی بالاخره دیگه حالا گفتیم دیگه، ساعت صرف فعل کنید یعنی همین کار باید بکنید. خب آقای مهدوی تبار مزارعش رو بفهمید. آفرین. یترازا، احسن. یترا زون، احسن. خب اگه بخوای قاعده یک رو اجرا کنی چی میشه؟ ترازا. قاعده دو اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ یکی میگه نه، یکی میگه آره. با هم تفاهم بشه. نمیشه. چرا؟ آها، ره جز جسد زشت نیست. جسد زشت ره نداره. خب. بله. یترا؟ نه. وقتی صیغه یک آ شد دیگه تا ته همطوری هی با آ و ا باید برید. یترا زینه. یترا زینه. یتفاعلنه است دیگه، میشه یترا زونه و میشه یترا زینه به خاطر سه ناقص. خب احسنتو، بریم فعل امر معلومش هم بسازیم. آقای مشاک آماده اید؟ آفرین. لیترا زیا، زیانه. آفرین. ل یه شو تبدیل ها سقیه چهار میخواد بسازه. چهارا حرف مزارعش چیه؟ آه. ل یه لحظه باشید. ل ت ت را زا میفهمید. تو اینجا قاعده دو اجرا، قاعده یک اجرا میشه یا نه؟ چرا؟ اومده باشه میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا میشه؟ چون که شده. این که این بالاخره فعل مزاره، حالا ممکنه سرش هیچ نیاد، ممکنه لم بیاد، ممکنه لا بیاد، ممکنه نمیدونم لن بیاد، ممکنه هم ل بیاد. اینا همه جز اداتی هستند که بر سر فعل مضارع میاد. درسته ما بهش از جهت معنا میگیم فعل امر، ولی عرض کردیم فعل امر خاصتا اون 6 تا صیغه 7 تا 12 هست، ولی این لباس فعل مضارع همچنان تنشه. وقتی فعل مضارع بود لذا همچنان همون قواعدی که برای فعل مضارع گفتیم اینجا هم میاد. اینجا الان لام اومده باعث شده مجزوم بشه، بشه لتترازه، ولی این قاعدش رو یعنی اگه بخواد اجرا کنه جاری میکنه. همینطوری میگیم لترازه، همینطوری میگیم لتترازه، از این جهتش مشکلی نداره، چون قاعده شامل این حالت هم میشه دیگه. تو قاعده چیزی نداشتیم که بخواد اینو استثنا کنه. امر غائب معلوم، آره جاری میشه. چی؟ خب همین میگم حذف میشه دیگه، همین دارم میگم. خب نگاهتون خصمانه است ولی ته دلتون مهربونی. خب بله، نه همه فتحه داره. لتترا زیا، لتترا چی شو بفهمید؟ لیترا آفرین. هفت. آفرین. تراز زیا. آفرین. زیا. خوب. احسن تو. لنه تراز. بسیار خوب. بسیار عالی. خیلی خوب. عرض کردم دیگه تا انتهای بخش فعل هر روز تو مباحثه اگر مباحثه باشد باید یک فعل هر نفر صرف کند تا انتهای بخش فعل، بعدش دیگه حالا این مقدار کم رنگ تر میشه. چی؟ لعترازا. لعتراز زه تا زانه ایشون زه گفتن لعتراز زه چون مجزوم میشه دیگه. احسنت. خب لذا این صرف فعل رو داشته باشن دوستان. صرف یه بخش عمده ایش تو پایه یک مهارته. این مهارت رو به دست بیارید. عرض کردم به وقت خدمتتون بعضی از مدارس فعلا هنوز وارد کتاب ابتدام اخیرا شدن دیگه، یعنی تقریبا الان اوایل کتابن، یک دور فقط صرف فعل، اصلا تو کار نداری تو چه قاعده اجرا میشه، فقط صرف کن، باب افعال ناقصش این میشه باب تفعیل. اینا الان مثل بلبل صرف میکنه، بعدش حالا ببینیم چه قاعده‌های اجرا میشه، نکات معنایی چیه، ساختارها چیه اینا. ولی خب اون چیزی که مهمه میگم این لکنت زبانه باز بشه. چی؟ آره روش بدی نیست، ولی خب برای همون سن مثلا دیپلم و بعضا سیکل، برای شما نه، برای شما دیگه الان این جواب نمیده. خب اما برسیم به صفحه 228 و بحث معانی. در مورد معانی باب تفاعل ما چند تا معنای مهم داریم که اینجا باید محل دقت قرار بگیره. اولین از معانی مهم که البته معنای تکراری است، معنای مشارکت هست. نسبت به معنای مشارکت ما یه توضیحاتی توی باب مفاعله عرض کردیم، تقریبا از جهت ماهوی همون حرفایی که اونجا زدیم دوباره عیناً در اینجا تکرار میکنیم. یعنی عرض میکنیم که مشارکت دیگه با اون تعریفی که بعداً بهش رسیدیم یعنی تحقق یک فعل از دو نفر یا بیشتر به نحو تقابلی، یعنی اینکه دو نفر متقابلاً در مقابل هم یک کاری رو انجام بدن. حالا این میتواند به نحو فاعلی و مفعولی باشد، اینجاش بحثای مهم نیست، میتونه به نحو فاعلی مفعولی باشه، میتونه به نحو فاعلی مفعولی نباشد بلکه به نحو صرفا تقابلی باشه. تسایرو، تسایرو یعنی هر کدوم با هم سیر کردن. یه نکته من یادم رفت خدمت دوستان تو جنبندی بحث مشارکت با مفاعله بگم الان عرض کنم، اینکه اگه یادتون باشه روز اول عبارت مرحوم علامه رو آوردیم و گفتیم مرحوم علامه اون مشارکتی که تو کتاب گفته رو نمیگه، چون صابرو معنای فاعلی مفعولی نداشت. چیزی که مرحوم علامه معرفی میکرد صابرو معنای صبر دست جمعی معرفی میکرد، در حالی که اگه بخوایم صابرو با اون چیزی که تو کتاب بود معنا کنیم یعنی علیه صبر یک کسی تو هم صبر کن، که بحث کردیم بعضی تفاسیر الاعداء رو در تقدیر میگیره. ولی دیگه بعدش یادمون رفت، حالا بعد بگیم خب پس کلام مرحوم علامه چی شد. بعد این که عبارت آی حسینی رو دیدیم و عبارت مرحوم رضی رو آوردیم، اونجا بعدش میشد از کلام مرحوم علامه دفاع کرد. یعنی اگه یادتون باشه مرحوم رضی دقیقا مثال سایر تو زیدن رو مثال زد. سایر تو زیدن الان معناش دقیقا چیه؟ سایر تو زیدن یعنی زید سیر خودشو میکرد، منم کنار زید سیر خودمو میکردم، ولی به این کار میگن مشارکت در سیر، یه جور معیت، یعنی در کنار سیر اون منم سیر میکردم ولی با هم مشارکت داشتیم کندم. منتها به این معنی نیست که یعنی من زیدو حمل میکردم مثلا نیم کیلومتر اون منو حمل میکرد، نیم کیلومتر اون من اونو حمل میکردم، نه در کنار او با هم میرفتیم. بعید نیست مرحوم علامه اون صابرویی که به نحو مشارکت در صبر معنا کردن رو از این سنخ معانی دونستن، یعنی بیایید با هم صبر کنید. تا طبیعتا اون وقت تقابلش با اون معنای اسبرو این میشود که اسبرو یعنی صبر فردی، صابرو یعنی صبر اجتماعی. از کلام مرحوم علامه بر اساس اون چیزی که در کتاب قابل دفاع نبود، ولی بر اساس اون چیزی که در انتها خوندیم و دیدیم قابل دفاع هست. فقط نکتهش اینه که آیا از این آیه این کلام مرحوم علامه فهمیده میشه یا کلام بعض مفسرین که گفتن صابر الاعدا. این دیگه بحث تفسیری است، بحث دیگه صرفی نیست که حالا فضای آیه از کجا تشخیص بدیم بر اساس روایاتش، بر اساس استفاده های اهل بیت از این آیه تو بعضی از مواضع. دیگه اینا کار تفسیریه، فعلا کار الان ما نیست. ولی بنابراین کلام مرحوم علامه خالی از وجه نیست. وجهش چیه؟ امثال این سایه رو، ولو اینکه تو آیه مفعول به میخواد، ولی خب دیگه طبیعتا مثلا مفعول بهش باید باشه صابر و انفسکم، مثلا یعنی با خودتون مصابره داشته باشید. مصابره این صبر دست جمعی. حالا به هر حال چی شد؟ نکته اینم آه مصابره، آره دیگه مصابره فارسی همون مصابره. خب عرضم به حضور شما که پس ما آمدیم توی معنای مشارکت باب تفاعل، عرض کردیم که مشارکت همون چیزیست که در باب مفاعله توضیح دادیم، یعنی رابطه تقابلی دو فرد. این میتونه به نحو احیانا فاعلی و مفعولی باشه، به نحو تقابلی باشه. لذا بعضی از افراد مثل مرحوم رضی تصریح دارند به این که لا فرق من حیث المعنا بین فاعل و تفاعل فی افاده کون شی بین اثنین فصاعدان. تصریح میکنند، میفهمند هیچ تفاوتی نیست بین باب مفاعله و همچنین بین باب تفاعل فی افاده کون شیء بین اثنین فصاعدان، در این که بالاخره این رابطه تقابلی وجود داره بین دو نفر و بیشتر از دو نفر. پس اختلاف باب مفاعله و باب تفاعل در مثل نگاه مرحوم رضی هیچ جهت معنایی نداره و فقط و فقط مشارکت تو باب تفاعل نکتش و تفاوت معناییش و تفاوتش با باب مفاعله تفاوت لفظی است. تفاوت لفظیش چیه؟ عرض میکنیم شما اگر میخواستید بگید زید و عمر در مسئله زدن با هم مشارکت کردن، اگه میخواستید اینو با باب مفاعله بگید، یکی رو باید فاعل میکردید یکی رو مفعول، اما در باب تفاعل یکی فاعل مرفوع و دیگری به همینطور عطف به او و بازم به صورت مرفوع. لذا دیگه اینجوری نیست یکی منصوب بشود، منصوبی در کار نیست. مفعول معنوی که هست، هم اینجا زیدون هم حتی مفعول معنویه، تو زیدون هم حتی مفعول معنویه، ولی در هر صورت پس تفاوت معنایی ندارد، تفاوت لفظی داره. حالا در مورد معنا البته نکته‌ای داریم که عرض می‌کنیم. پس نکته اول در مورد مشارکت باب تفاعل این است که اساساً طرفین مشارکت در باب تفاعل همه به صورت مرفوعن. حالا این مرفوع میتونه به نحو معطوف و معطوف علیه بیاد، میتونه اسم دال بر تثنیه بیاد، تضارب رجلان مثل رجلان، میتونه ضمیر دال بر تثنیه بیاد تضارب زیدون و عمرون تضارب مثلا، میتونه به نحو اسم دال بر جمع بیاد که حالا یا واقعا جمعه یا در معنای جمع، مثلا بگم تضارب بر علما، مثلا تضارب بر تضارب رأی، حالا اینا که بچهای خوبی هم وام کتکای نمیکنن، آره تضارب آرا، تضارب العلماء، یه وقت هم میگیم تضارب القوم، اینم جمعه، معنای جمع داره بالاخره. حالت بعدی هم که ضمیر دال بر جمع، همه اینها میتونند فاعل این باب تفاعل در معنی مشارکت باشن. معطوف و معطوف علیه اسم دال بر تثنیه، ضمیر دال بر تثنیه، اسم دال بر جمع، ضمیر دال بر جمع، همه اینا میتونن معنای مشارکت رو برسونن. مرحوم رضی، سید رضی که برادر سید مرتضاست، نویسنده، نویسنده که نبگی مؤلف نهج البلاغه است، این مرحوم رضی شیخ نجم الائمه، معروف به نجم الائمه و امام النحویین در واقع، حتی امام النحویین رو شیعیان در واقع. خب از چه جهت استعمالیش نه فرق نمیکنه. نه اثنین فصاعدن، دو تا و بیشتر. مثلا شما اینجا اسنن و استتن تفاوتشون بین مذکر و مؤنث بودن فقط بعضی ها مشترک میکنن. حالا الان محل بحث ما این نیست، این محل بحث ما نیست، این اسنن این دوتا، این فعلا این تو عبارت. پس ببینید حالا معطوف و معطوف و علیه گفتیم میتونه دوتا باشه، سه تا باشه، تزاره و زیدان و عمرون و بکرون و خالدون همه به جون هم افتادن، اینش فرق نمیکنه. حتما لازم نیست اسنن باشه، اسنن فصاعدن، برو بالا دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. اینا حالات استعمالی فاعل تفاعل در معنای مشارکت، حالات استعمالی فاعل تفاعل، این باب تفاعل یعنی در معنای مشارکت. آیه اسکندر بفهم. آفرین آفرین، احسنتم، همین نکته که می‌خواستم عرض کنم. بعضی‌ها این ادعا رو کردند که هیچ تفاوتی بین مفاعل، بین مشارکت معنای باب مفاعله و معنای باب تفاعل نیست، که انه اختیاری، تو دوست داری بگی زارب از زیدون و امرو، زارب از زیدون امرن، و میتونی بگی تزارب از زیدون و امرو. اما در مقابلش اگر شما تو باب مفاعله پذیرفتی که اون کسی که فاعل میشه یه خصوصیتی داره، مثلا شروع کننده است، محور کلام، محل اهمیت، هر چی، اگر اونو اونجا گفتی طبیعتا اینجا باید بگی خب پس فرق میکنه، یعنی باید بپذیری تفاوت معنایی زارب از زیدون و امرو. مرحوم رضی که اینجا میگه هیچ فرقی تو معنا نیست، به خاطری که پلای پشت سرش رو اونجا خراب کرده. اونجا مرحوم رضی نظرش این نیست که بین زیدون امرن و امرون زیدن فرقه. شواهدی هم داره برای خودش دیگه، نمیخوام وارد قیل و قالا بشیم فعلا، هنوز زوده. ولی بالاخره چون اونجا نپذیرفته اینجا میگه فرقی نیست. ولی مثل کتاب که برگرفته از حرف خیلی از بزرگان ادیب، که فرق است بین زارب زیدون امرن و امرون زیدن، وقتی اونجا اینو پذیرفتیم که مرفوع یه خصوصیتی داره، مثلا شروع کننده است، توی اینجا میپذیریم که نه دیگه اینجا اون خصوصیت هم نیست. لذا دست از جهت معنا فرق داره. زیدون، زارب زیدون امرن، زید پررنگه، تزارب زیدون و امرون زیدون هم در کنار هم، آقا اینا با هم دیگه زد و خورد کردن، و این در واقع نکته ایست که برخواسته از اون تفاوتی است که آیا تو باب مفاعله قائل هستیم یا قائل نیستیم. اسم دال بر جمع، العلماء یا القوم، این دو نوع مثال زدیم، کلمه‌ای که تو ظاهرش هم جمعه و کلمه‌ای که اسم جمعه، یعنی در معنا فقط جمعه. حالا مرحوم رضی عبارتش رو بعدن دوستان میذارم خدمتشون ببینن، ایشون در ادامه همین عبارت تصریح میکنه، میگه سم معلم، من بیارم عبارت ادامه ایشون رو. بله، طبق نظر مرحوم رضی آره، ولی طبق مبنای کتاب حتی از جهت معنایی هم یه تفاوت ریزی داره. توی زارب زیدون امرن، زید شروع کننده است، محور کلام، یه چیزی هست، ولی تو زارب تزارب زیدون و امرون نه، این دو تا علی السبی هم. چی گوه برده؟ نه نه برده کتاب، نه برده که چرا؟ بله کرده؟ بله بله، از جمله مواردی که کلام مرحوم رضی رو تبعیت نکردن توی دانش صرف اینجاست. شهرت که نیست که، قول مرحوم رضیه. اینجا اتفاقا مرحوم رضی شاذ نادره. آره دیگه. حالا اون که بحث رواییه. خب بعد لذا مرحوم رضی میفهمن والمقصود من شارکه و تشارکه و تشارکا شیء واحد. البته مع تعدد الاول و لزوم الثانی. تنها تفاوتی که مرحوم رضی میره بینه اینه که اولی متعدی است، ضارب زیدون امرن متعدی مفعول به میخواد، دومی نه لازمه. این تنها تفاوت مرحوم رضی منحصرا در این دیده. ولی خب در مقابلش خیلی ها تصریح دارن که نه، اون چیزی که در باب تفاعل هست مساوی بودن فاعل و مفعول از جهت معنایی که هیچ خصوصیتی بر هم دیگه ندارن. این عبارات مشارکت رو ان شاءالله خدمت دوستان خواهیم گذاشت. این حالا نکته اول در مورد معنای مشارکت دیگه، بعد بقیه چیزا تقریبا همونه، یعنی نکته خاصی نداره. یک تفاوتی که از دل اون بحثی که مشارکتی که تو مفاعله داشتیم با اینجا در میاد، این که اونجا میگفت تو معنای مشارکت فعل اگه لازم باشه متعدی میشه. چرا؟ چون یک مشارکی میخواست، خاطرتون هست که یه دونه میخواست مفعول به، ولی اینجا که اینجوری نیست دیگه، چون همشون با هم دیگه عطف میشن، لذا فعل لازم هم بیاد اینجا همچنان لازم میماند، مثل تحاسد ها مثلا. خب ببینید، میفهمید مشارکت دیگه تعریف نمیکنه چون تعریفو قبلا کردم. مثل تعاون محمدون و علیون، محمد و علی به یکدیگر کمک کردن، این حالت فاعلی مفعولی. تکاتبو، تکاتبو یعنی کتابت مشارکت، این به اون نامه نوشت و اون جوابشو داد، اونم به این نامه نوشته. خب این در مورد معنای اول دیگه. باز به مشارکت همین مقدار بسنده میکنیم. بله، تقابلی هم ممکنه باشه، ممکنه باشه. مثلا تسایرو، تسایرون با هم دیگه سیر کردن، تقابل. تقابل اون وقت به معنی فاعلی مفعولی نباشه. مثلا همین حالت تکاتبو، اتفاقا این تقابل دیگه، تکاتبو. نه اینکه من تو رو نامه کردم نوشتم فرستادم یه جا، تو منو نامه کردی فرستادی یه جا. تکاتبو یعنی دقیقا تقابل، در مقابل نامه تو من نامه نوشتم، حالت فاعلی مفعولی نداره. خب نه، ببینید در واقع، ببینید ما اگه بخوایم جمع بندی کنیم ذهن دوستان جمع بشه، معنای مشارکت همون چیزی که شبیه بیان آقای سید هاشم حسینی تو علوم العربیه کنده، اون معنای مشارکت سه حالت عمده داره، سه حالت عمده. یک، حالت فاعلی مفعولی، مثلا زاربه، این اونو میزد اونم اینو میزد، حالت فاعلی مفعولی. دوم، رابطه تقابلی. تقابلی یعنی در مقابل کار تو من یک کاری انجام میدادم، ولی تو فاعل مفعول من و من مفعول تو نیستم، در مقابل هم رو کم کنی. مثلا مثال بزنیم چی؟ نه نه نه، تقابلی تو باب مشارکت میگیم ما، یعنی همین مشارکت منتها تقابلیست. مثلا مثال میزدن به تکارم، به کارم تو، کارم تو زیدن، این معناش میکردیم، یعنی در مقابل کرم و بروز دادن کرم از سمت زید، منم از خودم کرم نشون دادم. نه اینکه او مفعول من بود من مفعول او بودم، من او رو اکرام میکردم او منو، نه، رابطه تقابلی در مقابل زید که از خودش یک کرامتی نشون داد، منم رفتم کرامت نشون دادم. اون آش میداد ما رفتیم حلیم دادیم مثلا، یعنی کار اصلا رابطه فاعل مفعولی وجود نداره. یه نحوه سوم هم که هست، رابطه بگیم معیت، همراهی، همراهی، یا مثلا میشه بگیم تعاملی، اینه تعابیری است که میشه براش آورد، رابطه تعاملی. تعاملی یعنی چه؟ مثل سایر تو زیدن. الان سایر تو زیدن نمیشه گفت فاعلی مفعولی است، نمیشه گفت تقابلی است، تقابلی هم نیست، تعامله، با هم دیگه داریم میریم. اون وقت الان عرض کردم دیگه، در مثل تکاتبه ای که اینجا داریم، این تکاتب از زیدون و عمرون اینه، تعاون محمدون و علیون فعالی مفعولیه، این آن را کمک کرد، اون این را کمک کرد. مثال برای تقابل هم میشه پیدا کرد، مثلا تقابل تحاسدا. تحاسدا یعنی چی؟ مخاصم این اولیه، فعالی مفعولیه، من با او دشمنی کردم، او با من دشمنی کرد، تخاصم دیگه، دشمنی کردن فعالی مفعولیه دیگه، یعنی دقیقا رابطه دو طرفه. خب اون یه جور، حالا من برای همونم گفتم اگه یادتون باشه، این الان که الان خواستم بکشم گفتم عمده مهماشه، ولی یه حالت دیگه هست رابطه نه فعالی مفعولیه نه تعاملی، تقابلیه، منتها باز نه تقابلی نسبت به خودشون، نسبت به شی دیگه، مثل نازعت و الثوبه، نازعت و زیدن الثوبه، تقابلیه، منتها تقابلی روی چیز دیگری، نه رو خودشون، رو هم دیگه. حالا به هر حال پس این نکته بود که از لابلای کل مباحثی که در مشارکت با مفاعله داشتیم استخراج کردیم و این شاید چکیده دو سه جلسه شد دیگه، یعنی خلاصه کل دو سه جلسه این که پس مشارکت فقط ذهنمون نره سراغ فاعلی و مفعولی که بعد مثلا تو تکاتبو گیر کنیم، من تو تکاتبو رابطه فاعلی مفعولی انصافا نیست، ولی رابطه تقابلی هست، لذا خوبه که اینو دقت کنید. حالا اگه بشه این توی کتاب هم اصلاح بشه بهتره، ولی نهایتا توی کتاب صرفی دیگری اگه بخواد تألیف بشه حتما باید این مورد دقت قرار بگیره. بله بله میشه، دقیقا میشه، تقابلی یه وقت هم این فاعل و مفعول در مقابل هم دیگه، یه وقت اینا در مقابل در یه چیز دیگری، یعنی خود باز اینا دو نوع میشه. لزوما غیر عاقل هم نیست، ممکنه سر بچه شون به کشمکش دارن. نازعت و زیدن، بخشی نازع از زیدون هندن با زنش سر بچه شون منازعه دارن مثلا. لازم من میخوام بگم تقسیم عاقل و غیر عاقل نیست، علکی تقسیم نسازیم، تقسیم باید ثمر داشته باشه دیگه، اون جریان گوسفند سیاسفیدی که شنیدید دیگه، تکرار نکنید. خب اینجا هم همون میشه. یه شیء دی سومی، یه چیز دیگری است نسبت به صوبه، شیء لیسا کمثله شیء، ما خدا هم شیء میگیم، شیء یعنی چیز. آره خب بله، توی باب تفاعل هم هر ستاش هست، این چون معنای مشارکت این اقتضا رو داره و این مشارکت دقیقا تو باب تفاعل هم هست. خب تو باب تفاعل خب ممکنه از نظر استعمالی مثلا تو یکی از این اقسام بیشتر باشه، ولی خلاصه باب تفاعل هم هر ستاش رو داره، اینجوری نیست که نداشته باشه. تموم کنید سوالو. تساقلو، تساورو، تسابرو. خب باید ببینید اصلا ماده سوره باب تفاعل رفته یا نرفته، باید استعمال عرب بودید، تساورو میگن یا نمیگن، اگر میگن اون وقت به چه معنا میگن. حالا معروف علامه که تو همون با مفاعلش ادعا کرد این مشارکته، مشارکت به معنای خاص. نه نه لزومن این نیست، تو جایی که هم باب مفاعله داره هم باب تفاعل داره میشه مقایسه کرد، ولی اگه یکی فقط باب مفاعله داشت فقط باب تفاعل داشت، اینجا نمیشه خیلی مقایسه کرد بگیم علت اینکه اینجا اینو گفت اونو نگفت چی بوده، عرب استفاده نکرد. بله آقای حکیم. خب ممکنه آفرین، دقت خوبیه، ما تا قبل از این فکر میکردیم که نه استعمال عربه، یعنی صابره رو باید ببینیم، عرب معنی مشارکت، معنی تقابل گرفته، فعالی مفعولی گرفته چی، ولی وقتی میبینیم مثلا فرض کن صابره رو تو لغت هیچکی نگفته معنای تعامل، ولی مرحوم علامه تو المیزان معنی تعامل گرفته کنده اون که اون نکته که وقت عرض میکردم از ثمرات خوندن معنای ثلاثی مزید اینه که اگه یه جایی هیچ لغوی هیچی نگفت ولی تو احساس میکردی تو این استعمال الان مثلا یکی از این معانی بابه که ولی هیچ لغوی هم نگفته میتونی تطبیق بدی کنده اون مرحوم علامه اومده اینجا این کارو کرد. دیگه به نظرم از اینجا به بعدش دیگه یه مقدار داریم پارو فراتر از خوب بود سوالتون ها، من خودم میگم و بخوام بیشتر توضیح بدم دیگه پا فراتر گذاشتن از سطح کلاس، وگرنه که سوالات دوستان انصافا کاشف از دقت های خوبیه که دارن. دم همه گرم. خالص خب الحمدلله. میگن چی نصف سوال چی؟ حسن سوال نصف جواب. خوب پرسید، خودشم فهمید دیگه اصلا نیاز جواب داشت. خب اما معنای دوم که معنای جدیده برای دوستان، معنای متابعه، از معانی مهم در بین معانی ثلاثی مزید انصافا باید دقت کرد روی این معنا. در این در حق این معنا خیلی اجحاف میشه بعضن تو ترجمه ها، توی تفسیر ها، تو دقت ها، و خب انسان باید حواسش باشه. اساسا متابعه از ماده تاو به معنای اثر و لزام عطا ایوتی او، یعنی اثر پذیرفتن، که کنایه از همون تبعیت کردن. مطیع چون اثر اون فرد مطاع رو میپذیره بهش میگن مطیع، همش از همینه. پس تاو به معنای اثر، متابعه یعنی اثر پذیری. اگر شما روی کسی یه کاری انجام دادی و میخواستی گزارش بدی از این که این مفعول اثر کار من رو پذیرفت، از معنای متابعه استفاده میکنم. یعنی چی؟ ببین بعضی وقتا من یه کاری رو یکی انجام میدم ولی او اثر کار من رو نمیپذیره. مثلا چی؟ مثلا یه زیدیست ازش خوشم نمیاد، این زید بیچاره، میگم باعد تو زیدن. جدی؟ بله بله، باعد تو زیدن. حالا میخوام اینو دورش کنم، من کیم؟ اسم فاعلش چی میشه؟ نه، از این بسازید، از باب مفاعله بسازید. مبا ها مباعد مباعد منم، زید کیه؟ مباعده، یعنی کسی که من دورش کردم. حالا این کسی رو که من دور کردم آیا اثر دور کردن منو پذیرفت؟ دوباره آمد الان کنار من وایستاده داره میخنده. آره، در صورتی که بخوام گزارش بدم از این که زید اثر کار من رو پذیرفته، میتونم از معنای متابع استفاده کنم. و یکی از بابهایی که معنای متابع داره باب تفاعل هست. میگم تباعد زیدون، تباعد زیدون. نکته محل دقت چیست؟ این که تباعد زیدون، من فارسی روانشو بنویسم، فارسی یعنی با دقت، این چیزی که تو عرب میفهمن، یعنی زید اثر دور کردن کسی را پذیرفت. منتها اون کسه کیه؟ توی نخوابیده، یه چیزی شبیه مجهول، یه چیزی شبیه مجهول. لذا میرسیم توی هماندیشی. هماندیشی البته این درسیست، درسای بعدیه که اونجا متابعه داره. میپرسن تفاوت لازم مجهول و متابعه چیست؟ اینو میپرسیم، این دغدغتون نباشه. فعلا الان زوم کنید رو همین نکته که وقتی میگم تباعد زیدون، یعنی زید اثر دور کردن را پذیرفت. این معنا، یعنی تصریح به این که او اثر این کار را پذیرفت و بهش میگن متابعه. یا بذارید از اون مثالی که قبلا استفاده میکردیم برای بعضی از جاها الان استفاده کنیم. میگم ربیتو مثلا فرض کنید زیدن، تربیت کردم زید را، من میشم کی؟ مربی. اون میشود مربا، اسم مفعول دیگه. من معلمم اون معلم، من مربیم اون مربا. منتها حالا من دارم بهش تربیتش میکنم، ولی تربیت شد یا نه؟ در معرض تربیت من قرار گرفت، ولی اثر رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ اینجا میام از یک در واقع معنای استفاده میکنم، منتها این تو باب تفعل میره، تفعل هم میرسیم بعدن که معنای متفاوت داره. میگم تربا، تفعل تربا زیدون، این یعنی زید اثر تربیت کردن کسی رو پذیرفت. مثل اون بالا تربا زیدون، زید اثر تربیت کردن کسی رو پذیرفت. بنابراین پس معنای متابعه یعنی تصریح به اثر پذیری، تصریح به اثر پذیری. خب این معنا معنای مهمیست، معنای مهمیست از چند جهت. ببینید قبل از، دقت کنید نکاتی که عرض میکنم، قبل از فعل متابعه فعلی بوده است، قبل از فعل متابعه فعلی بوده است. بنویسم پس، یک، قبل از فعل متابعه فعلی بوده است. دقت کنید فاعل فعل متابعه تو اون جمله چی بوده؟ مفعول بوده. میبینید زید اینجا فاعل، اینجا مفعول بود، اینجا فاعل، اینجا مفعول. فاعل فعل متابعه، من از اصطلاحات عمدن استفاده میکنم یاد بگیرید، مفعول فعل متاوع بوده است. فعل متاوع یعنی این ربیتو. پس فاعل این فعل مفعول اون جمله بوده. اون وقت رفقان یه نتیجه میشود گرفت، متاوعه عملیاتی خلاف تعدیه است. تو تعدیه چیکار میکردیم؟ یه مفعول اضافه میشد، یعنی فاعل فعل لازم میشد مفعول فعل متعدی. اینجا داریم یه دونه کم میکنیم، این زیدی که مفعوله میاد فاعل واقع میشه. پس متابع عملیاتی خلاف تعدیه است. اگه اینو شنیدید منظور پس اینه، رفتی معنی جعل و اینا نداره، تعدیه منظور همین یه مفعول اضافه کردن. خب عبارت رو ببینید دیگه، بقیهش بره برای فردا. متابعه پذیرش اثر فاعل یک فعل دیگر. خیلی لغمه ای گفته، این خودتون باید بازش کنید. پذیرش اثر از فاعل یک فعل دیگر، مثلا باعتهو، او را دور کردم، نتیجه میشه تباعد، توضیح دادیم. یا بعضی وقتا متابعه است، میگه ناولتهو الکتابه، من بهش دادم کتاب را، دو مفعولیه، ناولتهو الکتابه، بهش دادم کتاب را. حالا میخوام بگم اثر کارم رو پذیرفت، یعنی کتاب را قبول کرد. میگم تناول اون فرد کتاب را، تناول الکتابه، میشه یه مفعولی، میشه یه مفعولی، یه مفعول ازش کم میشه. اون هوه که مفعول بود میاد هوه مستتر میشه تناوله، یعنی کتاب رو دریافت کرد. فرق میکنه به یک کسی که بهش کتاب بدی کتاب رو دریافت نکنه. دقت کنید فاعل در این معنا مفعول آن فعل دیگر است. دیگه اینا رو قشنگ میفهمید، فاعل در این معنا مفعول اون فعل دیگر است. در نتیجه معنای متابعه برعکس معنای تعدیه یک مفعول از فعل کم میکند، و اگر فعل یک مفعولی بود لازم میشود. تو پاورقی میگه متابعه دارای ویژگی های زیر است. یک، معنای متابعه از مقایسه دو فعل که در ریشه با هم مشترکند به دست میآید، باعت و تباعد، ربیت و تربا، که البته غالبا در کلام به فعل اول تصریح نمی شود. فقط بگی تربا زیدان کفایت میکنه دیگه، لازم نیست بگی تربا ربی تو زیدان و تربا زیدان، همینو بگی که انه اون معنا کاملا فهمیده میشه. فاعل فعل اول، آره اونجوریش هم که تصریح شده باشه داری. فاعل فعل اول اثر گذارنده، فاعل فعل دوم اثر پذیرنده، فاعل فعل دوم مفعول فعل اول بوده است. همین چیزی که اینجا نوشتیم. این برای اولین رویارویی دوستان با معنای متابعه. معنای متابعه رو سه جای دیگه هم داریم، لذا هیچ عجله ای نداریم که خب الان دیگه خیلی لقمه ای گفتیم و تمام شد. اون جاها نکات دقیق تر و ظریف تری نسبت به معنای متابعه هست که انشالله سر فرصت عرض خواهیم کرد. پس تا الان معنای متابعه اصلش رو، توضیحش رو فهمیدید، میمونه بقیه معانی باب تفاعل که انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
الله.